بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و همه شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. در حدیث قدسی که به بخشهایی از اونا اشاره کردیم، در حدی که خدای متعال توفیق داد توضیحاتی عرض کردیم، محور چند بخشش مسئله محبت خدا و محبت دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا است. در جلسه گذشته عبارتی را از این حدیث قدسی تلاوت کردیم که ان المحبت لله هی المحبت للفقراء، و توضیحاتی بود درباره این که فقراء را به خود نزدیک کن، اونها را دوست بدار، اما از اغنیا دوری کن. نظیرش در چند فراز دیگه هم از این حدیث شریف اومده که در خلال بحث ها اشاره کردیم. یه سوال کلی در این باره ها مطرح میشه که وقتی این همه سفارش میشه از یک طرف به دوری از لذایذ دنیا، نه تنها دوری عملی بلکه دشمن داشتن آن، و از طرفی به احترام گذاشتن به فقرا، نزدیک شدن به آنها، دوست داشتن آنها تأکید میشه، تا اونجا که می فرماید محبت خدا همون محبت فقرا است. ان المحبت لله هی المحبت للفقرا. و از اون طرف در سیره اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین، مخصوصا امیر المؤمنین صلوات الله علیه که امشب شب ضربت خوردن اون بزرگوار هست، عجایبی از زهد و اعراض از دنیا و اینها نقل شده که بخشهایش در نهج البلاغه آمده، شاید مفصلترش در همون نامه ایست که برای کارگزار خودشون در بصره عثمان ابن حنیف مرقوم فرموده بودند. تعبیرات خیلی عجیبی است. می فرماید که من خلقت لأکل طیبات، من برای خوردن غذاهای خوب و خوشمزه آفریده نشده، ولکن نفسی عروضها به تقوا حتی یأتی آمنتن یوم الخوف الاکبر، و نفس خود را اونچنان ریاضت میدن که در روز ترس بزرگ روز قیامت اونجا در امان باشه. و تعبیرات دیگری ان لکل مأموم اماما یقتدی به، هر پیروی از یک پیشوایی از اون پیشوای خودش پیروی میکنه، درس میگیره، سرمشق میگیره. ان امامکم قد اکتفا من دنیاکم به تمره، امام شما در از امور دنیا به دو تا جامعه کهنه اکتفا کردن، اونم دو تاست، برای اینکه یکیش که میپوشه میاره بشویه، یکی دیگه شو بپوشه تا اون یکی خوش بشه. از غذاهای این دنیا به دو قرص نان جو اکتفا میکنه، با اینکه من اگر میخواستم از بهترین غذاها میتونستم تهیه کنم، ولی این کار رو نمی کنم، برای اینکه من برای خوردن آفریده نشدم، برای لذت بردن از خوراک آفریده نشدم. ولکنی نفسها ولکنها نفسی عروضها بالتقوی، من نفس خودم رو ریاضت میده. در تعبیر دیگه می فرمد اونقدر بهش گرسنگی میدن تا یه لقمه نان جو خشکی که میبینه با اشتها بخوره. ما وقتی میخواییم غذاهای رنگارنگ میخوریم برای اینکه اشتها داشته باشیم بیشتر بخوریم، از یه غذا خیلی زیاد نمیتونیم بخوریم، چند رنگ که باشه یه لقمه از این یه لقمه از اون بیشتر اشتها داریم بیشتر بخوریم. اما علی می فرماید من اونقدر خودم رو گرسنگی میدم که وقتی یک لقمه نان جو خشکی میخورم از اون لذت ببرم و با اشتها اون رو بخورم. این امام شما اینجوریست. بعدش هم می فرماید انکم لا تقدرون علی ذلک، میدونم شما نمیتونید مثل من باشید، اما سعی کنید شباهتی پیدا کنید. اعینونی به ورع و اجتهاد. به هر حال اینا نشانه این است که سیره اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین، مخصوصا شخص امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، بر زهد و پارسایی و ساده زیستی و کم خوردن و کم پوشیدن و پوشیدن لباسهای خشن و درشت و تا اونجا که در باز یکی از خطبه‌های نهج البلاغه است نمیشه، این خطبه را در حالی خوند که یک پارچه پشمینه رو دوشش انداخته بود و کفشی از لیف خرما در پاشون، کفشش از لیف خرما و پیشانش پینه بسته بود، شمشیری در دست داشت و روی یک سنگی ایستاده بود و این خطبه را انشاء کرد. یکی از خطبه‌های نهج البلاغه شکل علی را در حال خطبه خوندنش مجسم می‌کنه. یه نفر یه دستمالی سرش بسته، پینه پیشونی، یه پارچه پشمینه را انداخته روی شونش، یه کفشی از لیف خرما روی سنگی وایساده خطابه میبونیم. اینا برای ما اونقدر شنیدیم و گفتیم و خوندیم که عادی است، وقتی هم میشنویم خیلی تعجبی نمی کنیم، بارها اینا رو شنیدیم. اما کسانی گاهی روی کم اطلاعیم، کم توجهیم، بعضی ها هم روی اغراض دیگریم، در اینا تشکیک میکنند یا انتقادهای اصلا به مکتب اسلام و فرهنگ اسلام میکنند به خاطر اهمیت دادن به این مطالب. و خب وقتی میدونیم در امروز اون چه در همه دنیا در همه کشورها مطلوب است و رؤسا و سران احزاب و سیاست مداران در تبلیغات حزبیشون، تبلیغات انتخاباتیشون برای جلب آراء مردم روش تکیه میکنن، همه صحبت از توسعه اقتصادی و توسعه زندگی و پیشرفت و که همشون مفهومش در متعارف مردم یعنی پیشرفت مادی. و سوال میشه که این با هم چگونه سازگار است؟ اگه ما بخوایم به دستورات قرآن عمل کنیم که زندگی دنیا رو بازیچه حساب کنیم و بهش اعتنا نکنیم و این را ابزار فریب بدونیم، به روایات عمل کنیم که میگه ابغض الدنیا و اهلها، مثلا دشمنی کن با دنیا و با اهل دنیا، اینم سیره عملی ائمه اهل بیت سلامت الله علیهم اجمعین. این چگونه ما با پیشرفت و توسعه رو نیرو میسازیم؟ اینه که مخالفین دین اینا رو سوژه می کنند برای کوبیدن دین، به خصوص دین اسلام، که اینا با پیشرفت زندگی مخالفن، فرهنگ دینی با پیشرفت زندگی سازگار نیست، یا باید این را گرفت یا اون را، این دوتا جمعش نمیشه، جمع متضاده اینه. و شاید یادتون باشه اوائل انقلاب بعضی از تئوریسین‌ها، کسانی که خیلی نوشته هاشون و گفته هاشون شایع بود و مطرح بود، هم در سخنرانی هاشون هم در نوشته هاشون می گفتند که پیشرفت های اقتصادی غرب، پیشرفت های علمی، صنعتی، تکنولوژیک، اینها فرهنگ خاص خودش را داره که در کشورهای غربی ملاحظه میشه. بی‌بندوباری، اختلاط مرد و زن، از هم پاشیدگی خانواده، اینها لوازم فرهنگی این زندگی ماشینی و پیشرفت و پیشرفته و مدرن و فوق مدرن است. اگه آدم اینا رو بخواد باید ایناش هم بپذیر. یعنی ما باید بپذیریم که ما هم اختلاط زن و مرد داشته باشیم تو کارخونه ها، تو ادارات، بنگاه های علمی، اقتصادی، جاهای دیگه که کما بیش هم بالاخره وجود داره، حالا شهرها مختلف، مناطق مختلفه، یعنی بالاخره در کشور ما هم چیزها کما بیش هست. اونا رسما تصریح میکردن که ما امر ما دایره بین این که یا پیشرفت های مادی، اقتصادی، علمی، هنری و امثال اینها را مثل غربی ها بپذیریم، لوازمش هم ایناست، بی‌حجابی، بدحجابی، اختلاط مرد و زن، فسادهای جنسی تا همجنس‌بازی و امثال اینها، لوازم این نوع زندگی است. حالا یه خود کمتر یه خود بیشتر، بالاخره اینا فرهنگی است که لازمه مدرنیته هست. زندگی نوع امروزی با پیشرفت‌های علمی و صنعتی این لوازم هم یا باید اونا رو اگر اونا رو می‌خوایم این لوازمش هم باید بخوایم، اگر نه باید قناعت کنیم به زندگی ارتجاعی، زندگی ما قبل مدرن، امور صنعتی را حتی المقدور ازش دوری کنیم، دنبال پیشرفت علمی و صنعتی، پیشرفت های اقتصادی نباشیم، این اونو پنیریم مردم قناعت بکنند و زهد و عبادت داشته باشند و معنویاتشون قوی بشه. دیگه توقع این که ما پیشرفت های علمی و صنعتی بکنیم از چنین فرهنگی نمیشه داشت. خب این حال صحبت امروز و دیروز نیست، بیش از 30 سال است که در کشور ما اینا به صورت موضوعات بحث برانگیز، موضوعات مطبوعاتی سخنرانی ها اینا مطرح هست. بارها هم طرفین جواب دادن، بحث کردن، باز دوباره هم اونا به صورت دیگری تکرار میشه. خود اونا میگن، میگن اونقدر باید گفت تا جا بیفته. از رد نوشتن و رد کردن و مخالفت کردن ها نترسید، اونقدر تکرار کنید تا در جامعه جا بیفته. این سیاستشونه. کشورهای غربی هم همینطوره، هرچی میگن دروغ و راست بالاخره فوش، کسی جواب میده، تهمت ها میزنن، جوابشون میدن، باز دوباره تکرار میکنن. دو روز دیگه همونها رو، این همون عبارت ها رو یا با یه شکل دیگری تکرار میکنن. اونقدر تکرار میکنن تا عده زیادی مردم باور کنن. لابد چیزکی هست، تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها، معلوم میشه یه خودش راست. بالاخره این کار جناب شیطان است، برای پیش برد اهدافش این تجربه ها رو آموخته، به شاگردانش هم یاد میده، اونها هم این تجربه ها رو عمل میکنند و موفقیت هایی هم کمامیش به دست میاره. خب یه عده مرتجع و اینا هم هستن، یه گوشه میشینن، یه چند تا پیرمرد گیردن میارن میشینن اونجا، و شب قدری مثلا میگن زهد خوب و امشب علی شیرم رو گفت بردار و فقط دان نمک بخورد. یه چند نفر گوشه و کنار، یه اقلیتیه، نام برای خودشون دلشون خوشی، بیکار اصلا از این حرفا میزن. ولی زندگی که اینجور نمیشه. بلاخره ما در مقابل کشورهای دیگه باید حیاتی داشته باشیم، زنده باشیم، پیشرفت کنیم، با اونا بتونیم رقابت کنیم. این حرفا به درد زندگی نمیخوره، اینا باید بذاشت کنار. حالا گاهی صریحا میگن، گاهی هم تو لفافه در عمل. ولی خب برها یه مسئله ایست. حالا ما پیره مرده و از کنم آدم های بیکاره و بیسواد و اینا که میشینیم حرفا رو دور هم میزنیم، برای خودمون یه توجیهی باید داشته باشیم. دیگران ما را قبول ندارن، حرف را نمیپذارن، اقلا خودمون بدونیم چی میگیم، برای این حرف و این سوالات و این شبهات چه جوابی باید داد. دیگران بپذیرن، گوش بدن یا ندن، عمل بکنن یا نکنن، هیچی، خودمون اقلا بدونیم چی باید بگیم. حقیقت این است که اصولا ما در مسائل فرهنگی و علمی و ارزشی، فرهنگ اسلامی که همون باورها و ارزش‌های دینی است، کم کار کردیم. حالا اینجور تعبیر کنیم، علی‌رغم اینکه انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی اسلامی است، بر اساس فرهنگ اسلامی شکل گرفته، فرمایشات امام از صدر تا ذیلش همش درباره اسلام و ارزش‌های اسلامی، فرهنگ اسلامی است. حتی بچه های جبهه و شهدای ما، ایثارگران ما، تو وصیت‌نامه هاشون، تو سخنانشون، همش صحبت از مسائل معنوی و ارزش های اسلامی و این حرف هاست. ولی عملا کار جدی، کار آکادمیک، کار علمی، کار دانشگاهی به قدر کافی در این زمین ها انجام نگرفته، لذا این ابهام ها وجود داره. البته این مطالب بارها به صورت‌های مختلف جواب داده شده، بحث شده در برش، اما کافی نیست. امروز ملاحظه می‌فرمایید این سایت‌های گزایی، این سخنران، و حالا که دیگه بله محدودیت‌های مطبوعات و اینام را برمی‌دارند و اینا، دیگه معلومه چه خواهد شد. ما در مقابل اینا مسئولیتی داریم که در حد توان خودمون، بلا همین چندتون پیره مردای دوروبر خودمون، یه چیزایی بگیم که پیش خدا جواب داشته باشیم، بگیم ما گفتیم اون چه گفتنی بود باید بفهمیم. مسئله اهتمام به لذایذ دنیا و زندگی دنیا و متاع دنیا، صنایع، علوم، تکنولوژی، اینا ابعاد مختلفی داریم. ما چند تا مطلب رو جداگانه هر کدوم در جای خودش باید بحث کنیم، حل کنیم، تا تأثیری که اینها در حل این مسائل داره روشن میشه. برای یه سلسله مسائل جنبه تربیتی داریم، بارها اشاره شده وقتی در روایات راجع به این موضوعی مثلا خیلی ستایش میشه، در یه روایت دیگری از یه موضوع دیگری نکوهش میشه، اینها در مقام بیان کامل نیست، یعنی نمیشه به اطلاق و عموم همه اینها اخذ کرد، اینها در بیان اصل مطلب هست به صورت قضیه محمله. اما اینکه چه شرایطی داره، چه اجزایی داره، کی باید به وسیله چه کسانی چگونه اجرا بشه، اینا احتیاج داره به بحث‌های تفصیلی که بعضیش در فقه، بعضیش در اخلاق و مثال جای دیگری باید توضیح داده بشه. بارها مثال زدیم، قرآن در سراسر همه جا صحبت از نماز که میشه همین میگه اقیم الصلاة یا یقیمون الصلاة، اما چند رکعت نماز چجور بخونید اینا رو نداره تو قرآن. و این دلیل این نیست که ما به اطلاق عموم شخص بکنیم، یعنی اینجا در مقام بیان اجزاء و تفاصیل نیست، تفاصیلش به عهده پیغمبر اکرم است، لیبین لهم ما نزل الیه، اونم نه در هر کلامی، هر جا به مناسبتی هرچی اقتضا کرده راجع به همون بعدش بحث کرده. کار فقیه مشکلیش مانه همینه که همه این مطالبی که در جاهای مختلف بیان شده اینا را جمع کنه، ارتباطش رو باش درک کنه، اطلاق عمومش رو کشف کنه، تخصیصش رو، تقییدش رو، ما روش فتوا بده. تازه فتوایی که مجتهد میده یا تو رساله عملیه می‌نویسه خودش همین حال را داره، استثناءاتی داره، قیودی داره، گاهی باید استفتا کنن اگه اینجور شد چی، باز در مقابل اون سوالی که میشه بگن نه این موردش اینجور نیست، این استثناء هست، شامل فلان قاعده است. پیشرفت علوم به این سبک هست و ما نباید توقع داشته باشیم مثلا یه روایتی را وقتی خوندیم حالا فقهی باشه یا اخلاقی باشه هر کسی ادبیات عربی بلده میتونه ترجمه کنه، میتونه ازش استفاده کنه و فتوا بده و اونو محل بحث خودش قرار بده. بعد اینا را کسانی که تخصص دارن، سالها زحمت کشیدن پلو هم بگذارن، اطلاق و تقیید عام و خاصش، ناسخ و منسوخش را درک بکنن تا بتونن برای هر موضوع خاصی نظر اسلام را تبیین کنن. مثلا وقتی گفته میشه همین جمله یک ابغض دنیا و اهلها، شاید بحثت فرصت دیگه باشه جلسه دیگری با تفصیل بیشتری عرض بکنم، میگه دشمن دنیا رو دشمن بدار و اهل دنیا رو. خب ما میگه اهل دنیا کیا هستن؟ خب دنیا خب یعنی همینی که ما ترش زندگی میکنیم، اهل دنیا خب یعنی همه مردمی که زندگی میکنن، اون اهل دنیا و ابغض دنیا و اهل ها یعنی همه مردم ها که چون اهل دنیا هستن در دنیا زندگی میکنن باید دشمن بداریم. اهل دنیا یعنی چی؟ خب حالا بعضی هاشون که فهمیدیم باید دشمنی کنیم، حالا اگه مؤمنی هست، مسلمان هست، معتقد هست، اعتقادش درسته اینا، اما گناهکاره در اثر شرایط خاصی در محیطی واقع شده که گناهکار شده، آلوده شده به دنیا، حالا لعنش کنیم، فوشش بدیم، تو روش بدگویی میکنیم، پشت سرش غیبت کنیم، تهمت بزنیم چون دشمنش هستیم، دشمنی کردن یعنی اینا، چون اهل معصیت هست، دنیا زده هست، ما حق داریم هر جور بخوایم فوش بدیم، بدگویی کنیم. ابغض اهل دنیا یعنی چی؟ چگونه باید دشمنی کنیم؟ و حالا اهل دنیا فرض کنیم گفتیم یعنی کسانی که آلوده به دنیا هستن، مبتلا به گناه هستن در دنیا، گناه مراتبی داره، بلاخره کیه که اصلا گناه نکنیم، نکرده باشه گناه نکنیم؟ مگه در میلیون ها انسان چند نفر پیدا میشن که از اول عمر تا آخرش گناه نکنن؟ کسانی که روزی ده‌ها و صدها بلکه هزارها گناه میکنند فراوانند. کسی که اصلا گناه نکنه مگه چند تا آدم میشه پیدا کرد؟ خب اینا همه گناهکارن، پس اهل دنیا هست، ما همه اینا رو دشمنی می‌کنیم. اینجوریه. وقتی صحبت میشه از زهد و تعریف میشه از زهد در دنیا و ساده زیستی و پارسایی و اینها، خب اینا یک مراتبی داریم که این نمونه بارزش علی علیه السلام هست. خب این از زندگی ایشون هم همه ما اینا رو شنیدیم که چجور زندگی میکرد. خب حالا ما اگر بخوایم زاهد باشیم، پیرو علی باشیم، بعد همینجور زندگی کنیم؟ یعنی یه خانه ملکی نداشته باشیم، فرض کنیم یه مرکب سواری نداشته باشیم؟ اون وقت ها مرکب سواری اسب بوده، معمولا کسانی که متعین بودند و اینا اسب سواری داشتن، مثل اسب اون زمان مثل ماشینای حالا میمونه، اسبای خوبش ماشینای لوکس چند صد میلیونی است. خب اون کسی که اون وقتا اسب سوار میشد، پس این دنیا دار بود. یعنی آدم ماشین نداشته باشه، خانه نداشته باشه، تو خونش فرشه خوب نداشته باشه، غذای خوب نخوره، بچه هاش جولیده باشن، کثیف باشن، رنگ خوشی را نبینند. طبعا بچه های وقتی اینجوری بار میشن عقده‌ای بار میان، عقده‌ای شدن بزرگ میشن، بی‌تربیت میشن، بیدین میشن، اصلا دشمن دین و میشن. اگه زندگی اینه ما اصلا نخواستیم. خانواده ها میگه هر خانواده مثل همسر علی میشه. و کسانی اصلا تحمل ندارن سختی های زندگی را. ما اینا باید سرمشق بگیریم، بگیم علی اینجور بود، فاطمه زهرا اینجور بود، پس من هم باید اینجور باشم، همسرم هم باید اینجور باشم، بچه هم باید اینجور باشم. اینجور باید معنی تربیت ما، روش تربیت ما اینه یا نه؟ یه مسائل دیگری هم هست، خیلی پیچیده است، اون را باید رعایت کرد. بله همه ما میدونیم که اینها به این صورت، به این سادگی ها نیست. خب هر مؤمنی با این که از این طرف سفارش میشه به زهد و پارسایی، کم خوردن، کم لباس ساده پوشیدن، اما این که از مستحبات هر مؤمنی توسعه بر عیاله. یعنی آدم سعی کنه به زن و بچهش خوش بگذاره، راحت زندگی کنه. البته راحت نسبی دیگه، هر کسی در حد نسبت به امثال و نظایر خودش. اگه آدم بدونه که بچه‌هاشون اگه به بچه‌هاش خیلی سخت بگیره، اینا در آینده نسبت به اصل اسلام بدبین میشن. حالا اگه نسل اصل اسلام شما چند تا نمونه نتونیم بگیم صلاح نباشه بگیم، اما اینا میبینیم خیلی بچه‌های روحانیین هستن که نظر خوبی به روحانیت ندارن، دلشون نمیخواد طلبه بشن. از خانواده های روحانیت مثلا دخترانی هستن که نمیخوان با طلبه ازدواج کنن. چرا؟ چون سختی های تو زندگی پدر و مادرشون دیدن، اما چه مشکلاتی با زندگی کنن، فقر و قرض و زندگی سخت و اینا. میگن چرا ما این کار بکنیم، با یکی ازدواج میکنیم که راحت باشیم. اگه بنا باشه آدم سخت گیری بر زن و بچهش باعث میشه که نسبت به روحانیت، نسبت به دین، نسبت به تشیع، نسبت به زندگی اهل بیت بدبین میشه، اصلا تحمل نمیده. طاقت همه یکسان نیست، ظرفیت ها مثل هم نیست. اون داستان معروف شنیدید، شاید بنده هم یکی دوبار نقل کرده باشم تو هم ظرف این 30 سالی که اینجا صحبت میکنه. داستان نیست که امام صادق ناقل داستان هستند، سلامت الله علیه و علی آله و آله و سلم. برای یکی از دوستانشون داستان نقل میکنه که یک شخص مسلمانی همسایه مسیحی داشت. با این همسایه مسیحی صحبت کرده بود و تبلیغش کرده بود تا حاضرش کرده بود که مسلمان بشه. بالاخره بعد از مدتی راهنمایی اینا حاضر شد مسلمان میشه. مسلمان شد و اینم خیلی خوشحال شد که یه همسایه مسیحیش مسلمان شده و ثواب برده در هدایت او. نصف شب اومد در خونش در زد و از خواب پرید و اومد در رفیق همسایش. چیه چی شده؟ پاشو وضو بگیر بریم مسجد نماز شب بخونیم خیلی ثواب داریم. اومد رفت وضو گرفت و با همراه آقا رفتم مسجد و تو مسجد مشهور نماز شب و مناجات و دعا و تا گفت مال تا کی؟ و همین الان اذان میگه صبح میشه نماز صبح هم بخونیم و میریم. خب صبر کرد تا وقتی نماز شد و نماز صبح هم خوندن و دید نه این رفیقش هم بلند نمیشه. گفت دیگه و آقا تعقیب بخون تا نماز بین طلوع این آفتاب که طلوع کرد میریم بخونیم. نگرش داشت تعقیب نکنه نصف شب اومده نماز شب بخونه بعدش نماز صبح بعدش تعقیبات رو تا آفتاب بزنه اون وقت بریم خونه. رفت خونه و فردا شب اومد اینا داستانی که امام صادق نقل کردن ها خیال بافی نیست. فردا شب که اومد دنبالش شب در زد اومد گفت چیه؟ گفت بریم مسجد. گفت والا این دینی که شما دارید دین خوبیه اما به درد آدم بیکار میخوره. من سهر بچه دارم و شب این نصف بخوام بیام تا صبح تا اول آفتاب عبادت کنم و دوباره هنوز ظهر نشده برم مسجد نافله بخون اینا به زندگیم نمیرسن. این دین مال خودت منم خوبه خیلی خوب دنیا اما من اهلش نیست. حضرت میفرماد اخرجه من حیث ادخله، یعنی این رفیق مسلمان از همون راهی که او را بیرونش آورده بود وارد اسلامش کرده بود از همون را بیرون کرده از اسلام. سختگیری باعثی شد که اسلام را رها کنه دوباره برگرده به مسیحیت. این معناش اینه که ظرفیت افراد را باید سنجید. توصیه هایی که به افراد میشه در حدی باید باشه که اون بتونه عمل کنه. بله به عنوان یک نمونه به عنوان یک قله باید قله را نشون داد. این قله زهد علی بود اما خیال نکنیم ما همه میتونیم مثل علی زندگی کنیم. فرضاً یک عالم زاهدی هم بتونه خیلی زهد را رعایت کنه معناش نیست که زن و بچه‌ش هم بتونن. باید با اونا طوری رفتار کرد که اولا اصل دینشون محفوظ باشه. اگر اینجور شد این دین به درد ما نمیخوره. بعد علاقه شون به روحانیت و به تشیع و اینا محفوظ باشه. فردا که خواستگار طلبه اومد دختره نگه من این زندگی که از بابا دیدم به درد من نمیخوره من با این کسی غیر طلبه ازدواج کنم. اینا نمونه فراوان داره که من عرض میکنه. اینا سوء تربیت ماست. ما از ارزش ها به جای خودش درست استفاده نکردیم. یه مسئله این است که اصلی است برای یک مؤمن که معرفت خدا و معرفت دین خدا و معرفت آخرت داره اینه که اعتنایی به زندگی و لذایذ دنیا نداشته هر جنزه بتونه. البته خود اون هم مراتبی داره. افرادی هستن به کلی نمیتونه از همه لذت و صرف نظر کنه. هر کسی باید ظرفیت خودش هم رو بسنجه من تا چه اندازه میتونن به خودم فشار بیاره. بعضی هستن ممکنه زیاد فشار بیاره مریض بشن یا ناراحتی های روانی پیدا کنند یا افسردگی پیدا کنند یا در معاشرت بگن اصلا با اهل دنیا اونایی که اهل معصیت هم معاشرت نکن. خب بالاخره همه مردم دنیا کمابیش معصیت دارن. باید با هیچ کدوم از اینا معصیت نکنن برای اینکه معاشرت با اهل معصیت خوب نیست. با چیکار کنن؟ توی دیری زندگی بکن توی غاری که اهل معصیت ها نبینه که زندگی نشود. مسلمان اینا مطلوب اسلام است. یک اصل این است که آدم در زندگی خودش سعی کنه دلبستگی به لذتهای دنیا پیدا نکنه. اونم در حدی که میتونه در حدی که ظرفیتشو داره. این ظرفیت هم در اثر تربیت‌های خانوادگی پیدا میشه هم در اثر تحصیلات و معلومات دینی پیدا میشه، انس با آیات و روایات و بالاخره عواملی که این ظرفیت ها رو توسعه بده. ولی تا توسعه پیدا نکرده و در حد محدود ظرفیت خودش کار بکنه، زیاد روی نکنی حتی نسبت به خودش، اما این معناش نیست که نسبت به دیگران هم باید اینجور باشی. خب خود علی را ملاحظه بفرمایید، اون کسی که میگه من اونقدر خودم رو گرسنگی میدم تا یه لقمه نان جو خوش به دهنم مزه بده، اشتهام به طرف او جلب بشه. اما اون به زبان ساده خودمونی بگیم مغنگریف میکرد. در مدینه کارش این بود که میرفت چاه میکرد تا آب جاری بشه، قنات جریان پیدا کنه، مردم از آبش استفاده میکنه. مغنگری شما شاید اینجا ندیده که جای کویری و اینا، شهر ما اینا زیاد مغنی، شغل مغنگری مثل کارشون اینا میرن چاه میکردن. البته اون وقت حالا دیگه ما موتور دستهای مکانیزه هست، اون وقتا چاره نبود باید با کلنگ چاه بکنن، اونا رو میگفتن مغنی. علی کارش این بود کلنگ رو برمیداشت میرن چاه میکرد تا به آب برسه، آبها رو به هم وز کنن بشه قنات، مردم ازش استفاده کنن. الانم یه بار دیگه عرض کردم در مدینه هم شما رفته باشید آبار علی معروفه، گاهی روی ماشین هم نوشته آبار علی. آبار جمع بئر است با قلب، یعنی چاه های علی. از اون زمان هنوز اسم چاه های علی مونده. این معناش نیست که به کار دنیا بی اهمیت باشی، خودت کم استفاده کن، دل نبند به لذت دنیا، نه اینکه برو بیشون اونجا فقط ذکر بگو. این تربیت اسلامی نیست، مخصوصا اگر در جایی باشه که مسلمان ها احتیاج داشته باشن به اموری که باید در اثر تلاش پیدا بشه تا در مقابل کفار احساس خفت و خاری نکنن. به اصطلاح عزت اسلامی اقتضا داشته باشه پیشرفت های مادی و اقتصادی را، میشه یک کار واجب به عنوان سالمی و خود اون کار میشه عبادت. در همین چند شب هم گاهی من عرض کردم گاهی اینجور خود این کارها میشه عبادت، میشه کار آخرتی. ولی خب بالاخره افرادی که همه حرفا رو نمیشنون یا دنبال این هستن که سوژه‌ای پیدا کنن دست میگیرن، فلانی گفت باید این مسائل، همه لذت‌های دنیا رو گذاشت کنار و رفت یه گوشه فقیران زندگی کنه. اینجوری نیست. مسئله این که آدم خودش دل نبنده به زندگی دنیا، دنبال کسب لذایز دنیا نباشد یه حرفه، مسئله کار کردن، خدمت کردن به مردم، رسیدگی به فقرا، رسیدگی به خانوادهش، به همسایه هاش. حالا ملاحظه بفرمایید، یکی از وظایف مؤمن این است که به همسایه هاش رسیدگی کنیم. میپرسن همسایه، میگن 40 خانه از دست راست، 40 خانه از دست چپ. یک کسی آدم بخواد به 40 تا خانواده در سمت راست چپ رسیدگی کنی با حقوق کارمندی که مطرح هست، خرج خودش هم نمیتونه در بیاره، اون چطور به 40 خونه آدم میخواد رسیدگی کنی؟ تا پول نداشته باشه چجور میتونه این خدمت ها رو انجام میده؟ یا ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین، در سائل میومد گاهی اظهار حاجت میکرد، حضرت به خادمشون میفرمود چقدر پول داریم تو خونه؟ گفت 10,000 درهم. ما همه شو بیار بشون، شاید اون 1,000 درهم هم بهش میدادن خیلی راضی بود، خوشحال بود. میفرمود هر چی تو خونه داریم بشون، ولی تو خونه داشت 10,000 درهم که بهش بدی؟ اینجور نبود که خودش دست خالی باشه. یا امام حسن صلوات الله علیه، پسر همین علی، اسب زیبایی داشت که سوار میشد، یه یهودی اومد یه روز گفت که آقا یه سوالی دارن. فرمود بپرس. گفت این حدیث از پیغمبر از جد شما نقل شده راسته یا دروغه؟ فرمود کدوم حدیث؟ گفت این حدیث که از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. فرمود درست پیغمبر. گفت آقا حالا من زنون شباب ندارم، شما با این اسب زیبا، با این زندگی خوب چقدر مهمانی میکنید، پذیرایی میکنید، حالا این دنیا برای من بهشته یا برای شما؟ پیغمبر فرمود دنیا برای کافر بهشته، برای مؤمن زندانه. حالا این دنیا برای من زندانه یا برای شما؟ اگه این حدیث درسته بس من میشم من مؤمنم، برای اینکه زندان منه با این فقری که زندگی میکنم. بعد یعوذ بالله شما کافرید، برای اینکه بهشت شماست با این زندگی که شما دارید. حضرت فرمود اگه بدونید مقامی که تو در آخرت داری چیه و مقامی که من دارم چیه، خواهید دونست که همین زندگی فقیرانه برای تو بهشت است و این زندگی به خیال تو خیلی مرفه برای من نسبت به اون بهشت جهنمه، زندانه. اون مقامات که خدا در آخرت برای ما گذاشته اینا چیزی نیست که در مقابل اونا قابل عرضه باشه. اینجا زندان ما، بهشت ما اونجاست، اما تو عذاب آخرتی که برات مقرر شده خواهی دانست که همین زندگی فقیرانه برای تو بهشته. حدیث درسته اما معنیش اینه. به هر حال جور نبودی که هر مؤمنی باید در دنیا با سختی زندگی کنه. نمونه مثالش باز یه بار دیگه همینجا عرض کردن، جناب سلیمان و حبل ملک اللاین و غیل احد من بعدی، در کاخش که نشسته بود وحوش و طیور و جن و انس و تا پرندگان اونا جایگاهی داشتن، همه در خودش در حضور سلیمان. شاهدش اینه که وقتی میگه یه وقت از سلیمان نگاه کرد دید جای هدهد خالیه، معلوم میشه در قصر سلیمان جایگاه و ایوان پرندگان یه جمال هدهد بود. از آن نگاه کرد دید هدهد جایش خالیه نیست، گفت کجاست هدهد هایه؟ کاخ سلیمان اینجوری بود. این معناش نیست که حالا هر کی زندگی خوبی در دنیا دارن، اما او دلبستگی به اینا نداشت. خودش حسیر بافی میگه با یک نان ساده زندگی میگذران، اما اینا در اختیارش بود برای ترویج اسلام، برای عظمت اسلام در مقابل کفار، به اونا نشون بده که جامعه اسلامی چنین امکاناتی در اختیار داره و میتونه این رفاه رو برای مردم فراهم. پس حساب زندگی شخصی یه حرفه، حساب خدمت به اجتماع مطلب دیگری است. خدمت به اجتماع در شرایط عادی با یک حکمی داره، در زمانی که در مقایسه باشه با کشورهای کفار و استعمارگر و در مقابل اونها باید عزت اسلامی رو به رخ اونها کشید، یک وظایف جدیدتری پیدا میشه. این معناش این نیست که اسلام دعوت میکنه به یک زندگی فقیرانه در یه دیری زندگی بکن، یه لقمه نان جوی بخور و تا بمیری بشین ذکر بگو. اینا مال اسلامه، زندگی از سلیمان مال اسلام. همون وقتی که امیرالمومنین اونجور بود، امام حسن یا اندکی بعدش در این رفاه بود زندگی میکرد. علی به خصوص اون کارا میگفت برای اینکه من مسئولیت مدیریت شما را دارم، باید جوری زندگی کنم که همه افراد مسلمانی که تحت حکومت من هستن بتونن اونجور زندگی کنن. اون به خاطر مسئولیتی که من دارم تکلیف مضاعف داشت، غیر از اینکه خودش اصلا سعی میکرد که ساده زندگی کنه، تو محبت دنیا پیدا نکنه، علاقه به لذت‌های دنیا پیدا نکنه، امر تربیتی بود، عروض و نفسی. غیر از این به عنوان یک مسئولیتی که چون مسئول امور اجتماعی بود در اسلام، باید رئیس جامعه اسلامی طور زندگی کنه که مردم دیگه هم بگن الحمدلله زندگی ما هم با رئیسمون خیلی فرق نکنه. اما امام حسن اون وقت حکومت نداشتن، زندگیشون مرفه‌تر بود، البته مرفهیش هم برای مردم بود، مهمانی میکردن، فقرا رسیدگی میکردن، ولی خودشون پیاده میرفتن مکه هر سال. اموالشون رو تقسیم میکردن بین فقرا. به هر حال این دو تا مسئله است از هم تفکیک میشه. ما اگر تعریف از زهد میکنیم، اگر این روایت میفرماید ان المحبه لله هی المحبه للفقراء، یا به پیغمبر میفرماید ادن الفقراء، فقرا را نزدیک بیار، این یک مسئله تربیتی اجتماعی است. اینجور نشه که آدم روی اون غریزه حیوانیش، اون کسانی که تهیدست هستند چندون از نعمتهای دنیا بهرمند نباشن، اینا را آدم تحقیر بکنه، توی مجلسی هم که هست اونا را در صف نعال قرار بده، میگه نه اونا قرب مجلسه هم بینا داشته باشی که اصلا فقیر را احترامش بکنی، توی احساس ذلت نکنه، احساس حقارت نکنه. هم جنبه تربیتی داره برای فقیر که اسلام برای من ارزش قائل شده، بین فقیر و غنی فرقی نیست، رئیس مسلمین برای من با دیگران فرقی نمیذاره. هم احساس حقارت نکنه که حالا ما بدبخت هستیم کسی بهمون اعتماد نمیکنه، حرفمون رو گوش نمیکنه. و هم اصل زهد و پارسایی و بی‌اعتنایی را در مردم ترویج کند، اما ترویج کردن اخلاقی غیر از حکم قانونی و حکم دولتی و وظیفه رسمی است. وظیفه دولت اسلامی این است که تمام فقرا رسیدگی کنه، البته اونجا که بتونه. مردم وظیفه‌شون این است که به فقرا رسیدگی کنن. اون اگه خدا ما اسلام خواست زهد را دوست می‌داره، اون همسایه ما با زهد زندگی کنه. زهد زندگی کن، تو برای خودت زندگی کن، برای همسایت باید هرچه میتونی کمک کنی. مهمان که دعوت میکنی نگو اسلام زهد را تعمیم داره، یه لقمه نان خالی با نمک بیزاری جلوش، امشب افطاری دعوت ما هستی، یه لقمه نون بیات با یه کمی نمک. علی هم همینجور افطار کرد، شما مگه مسلمان نیستی؟ مگه شیعه علی نیست؟ اون گفته خودت نون نمک بخور، نگو به مهمونت نون نمک بدی، و به مهمون هرچی میتونی بیشتر احترام کن، بهتر پذیرایی کن. اینا رو نباید خلط کرد. به هر حال دشمنی با دنیا برگشتش به دشمنی با شیطان، با نفس، و اون چیزیست که انسان رو از خدا دور میکنه. حالا اگر مجالی شد شاید توضیحات بیشتری بعد نرز بکنیم. و صلی اللہ علی محمد و علیه.